بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. در رابطه با صورت هایی که انسان در برزخ باش روبرو میشه بحثمون رسید به صفحه 104 تحت عنوان تمثل برزخی نماز و زکات و روزه و حج و خدمت به مؤمنین و ولایت. یه روایت فوق‌العاده عزیزی مطرح، خود روایت رو کار میکنیم، خیلی کمک میکنه. فقط توصیه‌مون همینه که عزیزان نگذرن این روایت زود از ذهن و ذکرشون بره، خیلی کار ازش میاد. روایت اینه که راوی میگه یادم نیست از امام باقر شنیدم یا امام صادق، چون خب این دوتا بزرگوار توی فضایی بودن که افراد میتونستن خوب ارتباط برقرار کنن، شایدم گاهی یک حقیقت رو هر دوتا تأکید میکردن. حضرت امام، حالا چه امام باقر چه امام صادق، میفرماند که اذا مات العبد المؤمن دخل معه فی قبره ستة صور، وقتی بنده مؤمنی فوت کرد با اون 6 صورت وارد قبرش میشن. همینجا پس عنایت بفرمایید، گاهی واژه ها فرق میکنه. مثلا ما تو فارسی وقتی میگیم صورت منظورمون مثلا یه شکل صرفه، اما تو اون فرهنگ نه، یعنی یک جلوه‌ای که بهش میگن صورت، نه یعنی فقط صرف یک صورت بدون جسم و شخصیت باشه. بعد ادامه میدن فیهن صورتون هی احسنهن وجهن و ابهاهن هیئتن و اطیبهن ریحن و انزفهن صورتن. در بین این 6 صورت حضرت میفرماند که یکیشونه که خیلی زیبا، خیلی با هیبت، بسیار خوشبو و بسیار تمیز، خیلی شفاف، یه همچی تعبیری. بعد حضرت ادامه میدن فیقف صورتون ان یمینهی، یک صورتی در طرف راست این مؤمن قرار میگیره و اخرى ان یسارهی، یک صورت در طرف چپش قرار میگیره و اخرى بین یدی، یکی جلوش و اخرى خلفه، یکی پشت سرش و اخرى عند رجلی، یکی جلوی پاش و تقف و تقفلتی هی احسنهن فوق راس، و اون صورتی که از همه زیباتر بود بالای سرش قرار میگیره. فئن اتا ان یمینهی منعت حلتی ان یمینه، یه نکته عجیبیه. بعد اگر از طرف راستش بنا بود که بش لطمه ای بخورد، موزیانی از طرف راستش به این ضربه بزنن، شیاطین با چهره های شیطانیشون بخوان اونجا بیان به طرف راست، از طرف راست به این حمله کنن، منعت حلتی ان یمینه، اون صورت و ملکی که از طرف راست نمیذاره. حالا اینجا عنایت بفرمان، از اون طرف داریم که اونجا که دیگه کسی نمیتونه به کسی کاری بکنه، اینجا روز عمل است و کسی میتونه به ما برخورد کنه تا امتحان بده، اونجا که روز جزاست این قضیهش باید روشن بشه. ثم کذالک الا یؤتا من الجهات ست، این همین برای بقیه طرف هم هست که از طرف چپ بخواد آزاری به طرف مؤمن برسه، اون ملک و صورتی که طرف چپ نمیذاره، از طرف جلو بخواد برسه، اون صورتی که از طرف جلوه نمیذاره. پس معلومه که این صورتهای معنوی مانع میشن که آزارهایی به این مؤمن در اون قبرش برسه. قال حضرت معصوم فتقول احسنهن صورتا، اون صورتی که از همه زیباتر بود میگه چی؟ و من انتم جزاکم الله انی خیرا. شما کید؟ یعنی خودتون رو معرفی کنید در حیطه من، خودتون رو معرفی کنید، وقت تعبیر رو ببینید که از طرف من به شما خیر برسد. یعنی یک معرفی ساده نیست، در بالای سر مؤمن ایستاده است با اون هیبت و زیبایی و نشاط، بعد سوال میکنه که خودتون رو معرفی کنید به نما. یا اینا معرفی های اون دنیا میدن که چند بار تاله عرض کردم اعتباری نیست، یعنی نمودیست در محضر این ملک. مثلا اونجا که میگن خودتون رو معرفی کنین، یعنی اذن تکوینیست برای اینکه هر کدوم اینا خودشونه در اون حوزه نشون بدن. عنایت داشته باشید این روایت ها تو فرهنگ خودش فوق‌العاده پرمعناست. به چه معنا؟ به معنای اینکه حالا میرسیم مثلا نماز طرف راست آدم است، ملک نماز، این باید خودش رو در محضر اون صورت عالیه بالا ولایت هست، این باید خودش در صورت ولایت در محضر ولایت به نمایاند، اگه نتونه به نمایاند نماز نیست. اینا ریزکاریاش حالا مال بعدا، فقط ساده نگذاریم که چرا مثلا خب میگه معرفی کنید، میدونه خب، پس اگه نمیدونه که ما بالا نیست، اگه میدونه که حتما میدونه پس چرا میگه معرفی کنید. اینه همین که مثلا شما تو قرآن داریم که مثلا میگه لیعلم الله، برای اینکه خدا بدونه. خب اگه خدا نمیدونه که بدونه، از همین میگه آقا میگون برن جنگ تا خدا مشخص کنه. میگن نه، این نمادن نه علم است که به خدا در محضر خدا علم خدا ظاهر بشه، این بتونه نمایش بده خودش رو که خداوند علمش رو که نسبت به این میشناسه در حیطه شخصیت این به نمایش درآد، که بحثش حالا در جای دیگه است، اما اینجا روش عنایت داشته باشید. خب پس اون صورت عالیه از بالا گفت خودتون رو معرفی کنین. فتقول التي عن یمین العبد انا الصلات، عنایت داشته باشید این مؤمن مؤمنیه که این شش تا صورت باشنده، یعنی ولایت هم باش اومده تو قبرا، پس معلومه که نمازش و روزش نماز و روزه است که زیر پرتو ولایت خونده میشه. شش تا صورت باش اومدن تو قبر که حالا هی میخواییم روش دقت بدیم به عزیزان. خب پس الان نماز میتونه در محضر ولایت خودش به نمایاند. چرا؟ اگر که ازش میپرسیدن به این ملک که تو کی، نمتونست بگید، یعنی پس نمازش در محضر ولایت محقق نکرده است. خواهم انشاءالله گفت که چرا این اینقدر مهم است. متاسفانه خودم هم متوجهم بعضی موقع این واژه ها خراب شده، یعنی عزیزان با یه تصورات منفی که بعضیا ایجاد کردن از نمیدونم ولایت و ولایت مداری، اون افق فوق‌العاده عالی آل العال مسئله رو نمیشناسن یا ذهنیت ازش دارن، حساسیت مطلب براشون روشن نیست. وقت خب براشون سوال میشه چرا اینقدر عالی ترین انسانهای هستی، یعنی اهل البیت سلام الله علیهم، تأکید دارن که آقا مسئله ولایت نجات دوم میده. اینا کم روش کار شده است، شاید هم علتش اینه که یه سریش بازاری شده است، یعنی دست یه عده‌ای افتاده است که اصلا حالیشون نیست دارن چی میگن، خودشون هم بد عمل میکنن و ما به جای این که با بدی این بدا بد باشیم، یهو خدایی نکرده با اصل موضوع هم بد میشیم. و این سابقه داشته است که حتی دشمنان اسلام گاهی زیباترین واژه ها را میمدن خودشون به شکلی مطرح میکردن که دیگه اون زیباییش از بین بره و از یک سرمایه فوق‌العاده بزرگ سعود در اون مکتب صاحبان اون مکتب محروم می شدن. یکی از وظایف عزیزان همینه دیگه، که احیا کنن حقیقت رو در قلب خودشون. حالا جاش اینجا نیست، شما خودتون میدونین که شاید وقت آدم بحث مهدویت رو دنبال میکنه، واقعا یه نبوغی فوق‌العاده، یک اندیشه فوق‌العاده بزرگ بزرگ. شما حتما میدونین آقای هگل بالاخره فلسفه بزرگی است تو اروپا، نمیشه دم بگم که بالاتر از هگل تو اون فلسفه موجود ما کسی را داریم. حالا مثلا هایدگر اینا تو اون فلسفه نیست. خب شما میدونین که اصلا آدم باورش نمیاد هگل دقیقاً دنبال یه روحی است که تاریخ رو اشغال میکنه، نمیفهمد که چیز حقیقت. یعنی وقتی آدم میشینه میبینه با اون زحمات زیاد که کشیده است، متوجه شده است که روح بزرگی داره میاد تو تاریخ، ولی اون دیگه نمیفهمد، مخالش خداست. یعنی بیچاره دیگه بین خدا و امام زمان اینا. حالا هگل که هیچی، خیلی یه سری عرفا هم نمیفهمن، فکر میکنه مثلا یه نوری که بهش اومد آنی فردا میاد میگه آقا به لقای الهی رسیدم، عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده وی در طبقه در طمع خام افتاد. یعنی گاهی یه جلوه ربانی، شیر عالم توحید حضرت ابراهیم است که آنی که براش نور کوکب تجلی میکنه، یعنی تجلیات غیبی ملکوتی عالم عرض، میگه نمیخوام، میفهمه که بیبوت هست. بعد شمس براش تجلی میکنه، یعنی مقام کوکب، بعدش کوکب یعنی مقام روح کلی، خیلی مقام است. عرفا پدر خودشون رو درارن به اینجا نمیرسن که حقیقت. حالا یه چیزی اینجا هست که کمک دون میکنه، بله همین با حقیقت روح کلی، تمام هستی در موتن روح کلیست دیگه، نفس کلیه، جلوش برای عارف عالیه هست کوکب. بازم میگه نمیخوام. بعد شمس تجلی میکنه، شمس مقام ملکوتی عقل است، بازم میگه نمیخوام. و جهد و وجهیل لذی و ترسماته، این دیگه خیلی شیر مرد است در توحید. حالا اینجاست که منظور در محض باید اینا روشن بشه که این مقامات، این سلوک ها در جای خودش خیلی از حقایق رو می گشاید، ما ساده نگذریم. یکی از همین بحثاش بحث ولایت است. من یه مختصری شرح میدم، ولی اصلش رو ما اینجا نباید بحث کنیم، جاش یه جای دیگه است با یه فضای دیگه. به هر صورت نماز میتونه ارائه بده خودش، وقتی ازش اون روح بزرگ میپرسه که تو شما کی، یکی یکی فتقول لتی ان یمین العب ان الصلا، که در طرف راست میگه من نمازم، و تقول لتی ان یساره ان الزکات ان الزکات، اون که در طرف چپش میگه من زکات. همینجا یه نکته عرض کنم، بد نیست عنایت داشته باشید. میدونین که نماز جنبه میمنت شماست، اصلا این مسئله یه چپ و راستی که شما توی دنیای ماده دارین اونجا نیست. اصحاب یمین یعنی اونایی که جنبه یمنشون متعالی شده است، اصحاب شمال یعنی اونا جنبه مشعمت و نکبتشون گند بزرگ شده است. برای همینم تو قرآن داریم که چی؟ یه ده اصحاب یمینن یه ده است. با همون فرهنگ اینجا رو نگاه کنیم که شما نمازتون یعنی مقام وصل به خدا، جنس شماست. اما زکات یعنی ریختن بیرون جنب، یعنی زکات یعنی پس چپ شما دیگه، جنبه غیر یمین شما. خب زکات میاد چه کار میکنه؟ اون جنب، یعنی با زکات هم میدید، اما نمازه که نمیدید، نمازه میگیرید، با نماز میرید به جنبه یمن خودتون، با زکات آزاد میشین از جنبه مشعمت و شوم خودتون. اینه که زکات میبامسه چپ آدم، که چی؟ چون جنبه دیگه آدمه، یعنی شعامت آدم رو نجات داده است، پاک کرده. اما زکات، نماز جنبه میمنت آدم رو تقویت کرد. نماز مال ماست، زکات رو میدیم، یعنی شما زکات رو میدین تا پاک بشید. دیدین مثلا وقتی میشینید رو سجده که میرین تو نماز، خب بعد بلند میشین میشینین دیگه، مستحبه که طرف چپتون رو به زمین بچسبونید. گاهی دیدین طلبا مستحبه، چرا؟ چون که بیایید پایین، چپ یعنی قسمت چپ بدن، یعنی قسمت چپ بدن رو بذارین به زمین، که تا اونجا که میشه بین بدن و زمین پا فاصله نباشه، مستحبه. اما دیدین بعضی طلاب انجام میدن به این اعتبار است، حتما باید چپ باشه. بعضیا نمیدونن، همونطور گاهی دیدم بعضیا عکسش هم میکنن، نه اینکه دیگه واسه خودت درآوردی، این قاعده داره، باید طرف چپت به زمین بیاد تا پایین بری از این جهت. اینجا و تقول التی بین یدی انا سیا، اون ملکی که جلوی طرف است میگه منم سیام این آقا هستم و این خانم. خب باز متفتین دیگه، روز مقام نفی خود است. جلو بری یعنی از حالا درای تا بری جلو، چون وقتی میرید یعنی از یه جای میاید پایین، از یه مکانی در میان تا به مکانی وارشید. در روز آدم باید نفی خود بکنه تا سیر کنه، اینه که روزه افق جلوی آدم را روشن میکنه. بله. و تقول لتی خلفه عن الحج والعمره، که جنباز خیلی شبیه است، پشت و چپ یکی است، چون در حج هم شما بیشتر بر هم نمیگن به موادونه بتارشین، تعلقاتونه کم کنین، قربانی کنین، جنبه زکاتی داره، یعنی به طرف اینه چیزی است که باید برهد تا شما بشید. و تقول التی این در رجلی انا بر من وصلت وصلت من اخوانک، میفرماد منم اون بر این آقا هستم، خوبیای این خانم آقا هستم که به دوستان مؤمنین انجام میدادن، جهت گرفته با پاهاش رفته است جلو، قدمی برداشته است در خدمات، حالا اینا اومدن جای اون خدماتش نور بهش میدن. ثم یقولن من انت، همه اینا بعد میگن تو کی؟ ریزه کاری خیلی داره. فانت احسننا وجها و اطیبنا ریحا و ابهانا هیئتا، تو از همه جهات از ما بهتری. خب وجهنت یه جمال خاص داری، بوی بسیار خوشی داری، هیبت و ابهت داری، تو کی؟ انا الولایت لآل محمد صلوات الله علیه. میگه من ولایت آل محمدم صلوات الله علیه اجمعین. حالا ما میخوایم که این روایت یه خورده با هم کار کنیم. گاهی روایت ها اگه آدم جایگاهش در جان خودش بشناسه، خب میبینید این حقیقت هست دیگه، اصلا بحث این که بخواد ببینید آقا چرا گفتند و نمیدونم سندش درسته یا نه، اینا که آدم گاهی میموند که سندش درسته یا درست نیست، بسیارش به این جهته که انگار دلش نمیشناسه. امیرالمومنین میفرمان که مؤمنی که خداوند قلبش نورانی کرده باشه، محال است از طرف ما سخنی صادر بشه و قلبش آماده پذیرش اون سخن نباشه. خب حالا بریم جلو. متن اینه، در این روایت یک چی به صورت برزخی یا تمثل و تجسم برزخی نماز، زکات، روزه، حج و عمره، سعی در خدمت و وصلت برادران دینی و ولایت اهل بیت عصمت اشاره شده. از این روایت دیگه خوب برمیاد، روایت قوی محکم که نماز صورت میشه. من برای چندمین بار عرض میکنم، چون این مهمه که اصلا این معاد جسمانی که میگن یعنی همین. ببینیم معاد جسمانی یعنی اعمال شما اونجا جسم دارید، با
بقیهش رو که دیگه ما تو روایت نداریم که اعمال ما جسم داره. اینا میگن معاد جسمانی. مقابل چی؟ مقابل اون گروهی که فکر میکردن نماز فکره. مثلا ببینید میگه ما نمازمون تو دنیا فکر نیست، نیته دیگه. امام میخوان یه نکته مهمی بگن، بعدن من از نظر ملا صدرا استفاده میکنم شرح میدم انشاءالله. میخوان بگن بابا یه قاعده ایست در عالم غیب و در نفس تو که اون چه از نظر تو عقیده است و نیت است اونجا میشه صورت. همیشه یادتون باشه یه سخن جایگاه تاریخی فرهنگیش مهمه. عموم مردم اینو نمیدونن، فرهنگ عمومی اینقدر نیست که فکر کنه نمازم جسم میشه، صورت میشه، یا نماز یه فکرست یا عقیده است تو قلب من است. اینا اومدن میخوان یه نکته مهمی را برش روشن کنن که نه عزیزم، در فضایی از عالم تو قرار میگیری که اون چه امروز اینجا فکر است و نیت است اونجا صورت است، ولذا معاد شما جسمانی است. یعنی با نتایج عملتون که جسمی دارند و جسمانیان رو برو میشین. آقا این موضوع رو ول کردن، آ یه موضوع فوق‌العاده فرعی که به نام معاد جسمانی، یعنی من دست دارم اونجا یا ندارم. اصلا روایت ها به این روی کرد نداره. بله خب شما اونجا دست داری، پا داری، دست جنس اون دنیاست، پا جنس اون دنیا این، اما تو ذهن طوری است که آنی میگم معاد جسمانی، ذهن میره رو چی؟ رو بدن خودشون. در صورتی که ببینید معاد جسمانی یعنی ذهن بره روی این که معادی هست که ای انسان ها به خطا نیفتید، فکر کنید فکر است و ذهن است و اندیشه، حقیقت است و صورت و عالم. انشاءالله خدا کمک کنه اینا خوب روشن بشه چی میشه. خیلی حرف است که آدم اولا بفهمد نمازش جسم داره. بعد یادتون باشه نماز یعنی چی؟ یعنی قلب وصل به خدا. حالا یک همچی حالت خوشی بیاد بیرون آبشه جسم. اینا رو کار نشده است که آدم بفهمد یعنی چی. فوقش حالا ما تو این روایت خودمون رو بکشیم یا همین قلب خرم بگم، میگم آقا نماز حرف میزنه. این اول بحث است که چطوری زکات و نماز و حج میان حیطه آدم را اشغال میکنن، میگیرن. پس این چه خصوصیات هایی برای آدم ایجاد میشه، چه خصوصیات خودشون دارن و دریایی از مسائل پشتش خوابیده است. خب پس این یه نکته. پس میفرماد که اولا تجسم دارن، تمثل دارن و از آن، یعنی از این روایت برمی آید، این خیلی نکته خوبی است، که حقیقت کلی هر یک از این اعمال در عالم برزخ به طور جداگانه متمثل می شود. حقیقت کلی. ببینید شما چقدر نماز خونده، این نمازا می شه یک حقیقت کلیه. یعنی نمازهای خوندیم برایندش، جنبندیش، در راستای اهدافی که داشتیم که بهش برسیم که اون جلسه عرض کردم، حالا جمعش میشه یک حقیقت. در واقع شما این ملک را که میبینید با چی رو برو میشید؟ با همه نمازها. وقتی یادتون باشه تک تک نمازاتون گاهی بالاخره هر نمازی یه حالی داده است، حداقلش این بوده که آقا بریم سرمون رو به سجده حق بذاریم. این حداقلش. ببینید توی مشغله‌ای که هر کس دنبال یه فکر و خیالی بوده، یه مرتبه خودتون از اون فکر و خیال کندید، یه حداقل. یعنی دیگه هر کس نماز خونده است، حداقلش اینه که دیگه بلند شده تلویزیون رو خاموش کرده، اومده واسه جلو قبله مسلمین نماز خونده. این دیگه حداقل. حالا هزار تا اینا رو جمع کنید چی میشه؟ بیشتر. یعنی اینکه حالا تو نماز سبحان الله گفتی، نمیدونم تشهد گفتی، با توحید رو برو بودی، همه اینا حالا مال بعدا. فقط اینکه هزار بار هی هر روز دلمونو کندیم، تلویزیونو خاموش کردیم، وضو گرفتیم، اومدیم نماز خوندیم، از اول نماز تا آخر روزم حواسمون پرت بود. خوبه؟ خب بالاخره نماز خوندیم یا رفتیم جزیم تو صندوق خونه، خوندیم نماز خوندیم. یعنی پس تا اینجا که دیگه حواسمون بود، حالا اینا رو جمعش کنید چی میشه؟ خیلی حرفه است. این که میبینین گفت غیرت هم آید، حیفه که حالا که با فقط نماز خوندن خالی اینقدر چیز گیرد میاد، اینا تقویتش نمی کنی ببینید چی گیرد میاد. حالا این یه نکته. وقت پس این جمله را خیلی روش بمونید، حقیقت کلی نماز، حقیقت کلی حج، حقیقت کلی زکات، تمام اینا جمع میشه یه چیز میشه اهل عرفان کسرهم الله ان شاء الله. واقعا خیلی خوب اینها رو برام تبیین کردن. ببینید حقیقت کلی عارف همه زحمتاش اینجاست که برسه به یه جایی که نمازش که رفته است برگردید. نماز دیرو کو، پریروز کو، پس پریروز کو، مثلا این که میگن به مقام تمکن و جمع میرسن، این یه مقام است. اینقدر به نشاط میاد، اینقدر در دنیا به نشاط میاد، وقتی که چی به مقام جمع میرسه، پیر که بشن، یکی از الطافی که خدا نصیب مؤمن میکنه همینه که میتونید آروم آروم با صورت جامع نمازش روبرو بشه. حالا داشته باشید که بکشید خودش این صورت جامع، اون صورت جامع قیامتی نیست تا برزخ. یا چرا؟ آخرش دست داره، چشم داره، گشنش میشه، سنگینه، خوابش میاد، یعنی آخرش اون صورت کلیه نیست. ولی به خاطر اینکه جنبه تجردش غلبه میده بر جنبه مادی و کسراتش، با صورت کلیه رو برمشه، به شعف میاد. العارف و بشون حشون بشاش، ابن سینا میگه به قول مولوی شراب خانه عالم شده از سینه ما. میگه این غم خوشمونه که تمام شرابهای عالم یکی بخوری سوری مست میشه، ما شدیم خون غم بر ما حلال و خون ما بر غم حرام، هر غمی کو گرد ما آمد شد در خون خیش. چون این حالشه داره میگه، قصه حالش است دیگه. چرا؟ تونستن با اون حقیقت کلی اعمالشون رو برو بشن در حد خودشون. این هم عجیبه که آدم توی برزخ یه همچه احوالاتی بهش میرسد که حالا حقیقت کلی اعمالش رو برو میشه باشه. بله که آن صورتها، ببین بقید جمله خیلی خوبیه، ورای این اعمال ظاهری در باطن انسان ایجاد میشود. به مرور که ما این اعمال انجام میدیم در ما ایجاد میشه، حالا میاد بیرون، وسعت پیدا آدم میکنه. صورتهایی که به ظاهر شبیه اعمال ما نیست و قرار گرفتن هر یک از این صورتها در جانب خاص خودشان بی حساب نیست، که من اشاره ای کردم بیش از این حرف هاست. از این روایت برمی آید که اعمال عبادی ما مثل نماز و روزه و حج و غیره گرفتاری ها و عذاب های برزخی رو از انسان دور میکنه. اینجا خیلی دلم میخواد عنایت داشته باشه. ببینید یادتون که نرفتست گفتیم برزخ صورت باطن این دنیاست، هیچی دیگریست. در برزخ شما هیچ قدمی به معنای اینکه شخصیت جدیدی پیدا کنید نمیتونید بردارید، بحثشو. اما اینجا یه اشتباهی برای بعضی ها پیش اومد که فکر کردن که یعنی هیچی جدید گیره ما نمیاد. چرا؟ کل این کاره که اینجا کردیم و به خاطر حجاب‌های زمان و مکان و آرزوها اینا نتونستیم به حقیقتش برسیم، همه اینا میره عقب. ما اونجا چهره های جدیدی که باطن خودمون بود و باورمون نمیمد پیش میاد برامون. خیلی دلم میخواد وقت بذاریم رو این چیزا. حیف که حالا اینجا هی حرف میاره. من بارها عرض کردم که ببینین دستورات دینی قصه فطرت ماست، برای همینم اگه شما انجام بدین در حدی که انجام بدین چون منطبق با فطرت هست، بعد که پرده رفت عقب فوق‌العاده شکوفاست. شنیدین؟ اینا رو هم تو رد میشین که آقا عمل بد رو 10 برابر مینویسن حسن نمی‌نویسن، عمل خوب رو عمل بعدا یکی می‌نویسن، هم تو رد میشی. یعنی چه اینا؟ اینا که الکی که نیست، نمی‌خوام که ما را ریشقندمون رو بکنه، دارن عین حقیقت رو میگن. یه جا می‌فرماد اصلا به غیر حساب، هم یه جا می‌فرماد 10 تا، یه جا می‌فرماد 7 از تنابل، یه جا میفرماد به غیر حساب، یعنی همین بستگی داره ما چقدر به فطرت نزدیکش کنیم، یعنی حداقلش 10 تاست. یعنی چی؟ یعنی وقتی پرده رفت عقب به ما عملمون رو اضافه میدن، یا وقتی رفت عقب چون با فطرتمون منطبق است 10 تاست، به اعتبار اینکه کشف شد برای ما حقیقتش حداقل. خب این حرف ما نبود، این سطر آخر خیلی حرف ده. گفتیم چی؟ گفتیم که ما در این دنیا هر کاری کردیم کردیم، اون دنیا صورت این دنیاست. خب حالا اگه اون دنیا میبینیم که در قبل وقتی نماز نور نماز اینجا واسطه است، وقتی مؤذیات، مؤذیات رو بعدا جز روایت هاست بحث میکنیم، همون مار و عقربا، مار و عقربا چی هست؟ خیالهای دنیایی، نیش زدنهای دنیایی. دوباره بنا شد یاد عزیزان نرد که وقتی میفرماد مؤذیات میاد، مار میاد، عقرب میاد، اینا صورت افکار و عقاید و اعمال باطل است. خب میاد، خب حالا نمازه نمیذاره، با چه قاعده ای؟ با قاعده این که اونجا هیچ چیزی واقع نمیشد الا ظهور قصه این دنیاست. حالا باید بتونی تفسیر کنی که پس این دنیا وقتی شما نماز میخونید نظرتون به حضرت رب العالمین میفته، نور حضرت رب العالمین بر اساس استعداد شما بر شما تجلی میکنه، حالا یک ساعت بعدش تلفن میکنن که چی؟ شب عیدیه، چی؟ آجیل و لباس و پول خوب است، صد حیف که ما پول نداریم. به قول عزیز نسیم شما اصلا این تکونت نمیده. چرا؟ وقتی که نور حق اومد این جلوه هرس شیطانی میتونه فرو برد که ای وای پس خاک تو سرمون، همه به جای رسیدن ما به جا نرسیدیم. این نگاه کنین تا بتونین اون دنیا رو نگاه کن، این دنیا رو میبینین. وقتی ما متوجه شدیم که نماز میفرماد که نمیذاره مؤذیات و مشکلاتی که میخوان بیان روح مؤمن را به حرص و اذیت بکشونن، به جهنم ببرن، نمیذاره. چرا؟ چون این قصه دنیاست که اون صورتهای منفی اخلاق غلط، عقاید غلط و اعمال غلط ما را به چه روزی مینداخته است؟ خب حالا نماز نگذاشته، حالا این اونجا پیدا میشه می نماز نمیذاره، چی نشونه شما میدن؟ نشونه شما میدن که ببین این همون هرس تلفنی هستا، ببین نتونست بیاد. کی نگذاش؟ نور نماز. این که حالا بخوام نتایج خیلی خوبی عزیزان بگیرن، گاهی میگون این عرفای بزرگ رکوعاشون رو طولانی میکنن، سجده هاشون رو طولانی میکنن، سکوتاشون رو طولانی میکنن، چون میبینن که آینده خطری براشون هست، میبینن آینده خطر هرس هست، خطر یه تهمت هست که بهشون میخوام بزنن، اینا یه تعادلش ندارن. با رکوع و سجده و امثال اینا دفع میکنند. دقت کنید، یه رفع داریم یه دفع داریم. رفع یعنی نماز روزه، ان الحسنات یذهبن السیئات، کاری خوب که بکنیم بدیامون انشاءالله چی میشه؟ میره. یه راهشه. یکی گاهی نه، اینا عبادت میکنن که نتونه بیاد، رفع نیست، چیه؟ دفع است. این سیره اهل البیت است. یعنی اگه خواستین نو به اسلام میگن شیعه اهل البیت بشین، اهل البیت گناه نمیکنن، اما با رکوع و سجودشون دفع میکنن که گناه نتونه متأثرشون کنه. یه مرحله است. خب خوبه، خدا انشاءالله به هممون توفیق بده بالاخره عباداتی بکنیم، خدا کمک کنه رفع کنیم سیاهی های زندگی رو. اما یه چیز خیلی بالاتر هست، این مهمه که اونچنان بندگی کنین، عشقی کنین با بندگی خودتون که اصلا نیاد که بخواید سطمه بخورید برید. حالا پس این قاعده رو ببینید، فرمود تمام این شش طرف، چون روایت اگه دقت کنید میگه همش همینطور، نماز مثال زده است، بعد میگه تمام این صورتهای معنوی نورانی قصهش همینه که از حق بخل میخواد بیاد شما رو از بین ببره.
در روایت داریم که تاکیدم شده سری که باید طرف مطمئن باشد که حج بهش وعده دادن، خرجی که در حج میکنه حتما برمیگرده، یعنی میخوان بخل ما رو با زکات و حج از بین ببرن. آلتر کدوم در جای خودش، چون حج یه نوع هل دادن هم هست به طرف جلو، چیز نه، یعنی قوت حج بیشتر از قوت زکات. اما خب بالاخره این بخل سیاه نمیذاره آدم در آسمان وسیع لطف خدا زندگی کنه. همش قصدش است که چیکار کنه. عرض کردم معروف کرخی است، میگه حرکت کردم که برم حج. اینا آدم ها عجیب بودن، از بیابون میرفتن حج، یعنی از این ربع الخالی که علما میگن، یعنی بیابون بلم یزره، حالا چی بود از توی وسط بیابون گشنگی نمیمرده. میگه همین که حرکت کردم دیدم که شیطون هی میاد جلوم که چه خوردی، چه کار میکنی. یه نگاه کردم دم که در بصره یه زنبیل فروختم 3 درهم دارم، تا این 3 درهم رو دارم این شیطون میام، انداختم را افتادم. حالا کار اونا زمان بنا نیست من و شما فردا از این کار بکنیم، اونا کار خودشون نمیکنم، من کار خودمونا، ولی انصافا داریم. یعنی این من همین قفلت ندم یه وقت. ببینید همون اسلامی که میگه آقا از وسایل استفاده کنین، همون پیامبرشون وقتی میان خدمتشون میگن که حضرت عیسی علیه السلام بدون هیچ کشتی یا اینا رو آب را میرفتن، میفرمان اگه یقینشون بیشتر بود تو هوا را میرفتن. یعنی ساحتهای خودش بحثه، یکی از اون قاعده ها براحتی میتونه استفاده کنه، یکی از باید همین کاره بکنه که میتونه. اینجا خودش این آقام ساد جا خودش، کار نیکان را قیاس از خود مگیر، به همین معنی میگه دیدم تا این 3 درهم را دارم، شیطان امید داره که منا با این 3 درهم مشغول کنه، بگم که خب حالا 3 درهم داره اون اهل خود این چیزا. میگه انداختم و را افتادم رفتم تموش. داستانی هم داره که میگه یکی در راه دیدم، جالب است که این چیز مصری است، یادم رفت اسمش، میگه که تو را دیدم، گفت که چطوری داری میری، تو هیچی نداری. میگه که بهش برگشتم گفتم عجب توکلی داری. رفتیم یه مرتبه تو طواف شونم آزدم بهش جملش گفتم، گفتم که تو مگه نگفتی که چطوری میری، دیدی که اومده. زنون مصری بهش میگه، حالا یعنی زنون که اینقدر اهله، این جوونه تازه تربیتش، که خود زنون میگه دیگه جا، حالا اینا جا خودش ترسم همطور شما اینا را یه جوری که من میگم یا حالتی یا انکار بگیرید، این یه جور بده است، خرافه بگید یه جور دیگه بده است. امام رحمت الله علیه به پسرشون در صفحه 163 کتاب سر و صلات جلد اول چاپ اول میفرماند که پسرم لااقل اگه نمیفهمی انکار نکن. اون کتاب ای احمدم دوباره توصیه کردن، میگه که بهش گفتم قربانی نیوردی. یه مرتبه از همون منان نگاه کرد به کعبه و انگشت اشاره شد کرد به گلوش، مرد. مرد که مرد، اینجوریه دیگه. حالا از حرفا نمیخوام استفاده، یعنی اصلا اینا رو ولش کن. بحث سر اینجاست که آخرش این زکات یا حج یه جوری ما را آزاد میکنه، بازمون میکنه. یعنی تا ندی میگوی وای اگه اینا را نداشتم چه کار کنم، دقت کردی؟ وقتی تازه میدی عجب چقدر باز شدی، چقدر باز شدی واقعا اسم. یعنی حالا شما حساب کنین مار و موری که از طریق بخل سراغ ما اومده است، باره ها چقدر زیاد بوده است که چی اگه بدین بدبخت میشین. جالب است روایت داریم که اگر فقیر شدی پول قرض کن، صدقه بده تا گشایش برات حاصل بشه. اون چه قرض کن صدقه بده تا گشایش برات حاصل بشه. خب این قاعده را مقایسه کنید با یه قاعده که میگه خب اگه نداشتم که دیگه بدبخت میشم. مثلا حالا بدبختی که فکر میکنی اگه نداشتی بدبخت میشه، بی خدا مگه هست دنیا؟ این قاعده حالا بقیش هم همینطور بگیرید که پس صلاتش اونجور، حجش اونطور، زکاتش اونجور، اینا خب
بریم جلو چون هنوز بحث مونده. و شیطان مطلب این شد دیگه که می‌فرماد که گرفتاری‌ها و عذاب‌های برزخی را از انسان دور می‌کند. در زندگی دنیوی انسان در معرض اقواعات شیطانی و وسواس نفسانی بوده. دوباره یادتون باشه معاد جسمانی شد، یعنی پس وسوسه شیطانی اونجا چیه؟ صورت داره، همطور که اعمال الهی صورت. خب اینا میان، این که پس فرد اگه شنیدین که مار و عقرب و آب گندیده و اینا میان، اصلا نمیشه غیر این، یا معاد جسمان را نمیفهمیم، یا اگه میفهمیم خب آره اینان دیگه، همین آن صورت های ذهنیه منفی. و لحظه به لحظه در معرض لغزش ها و معصیت های متنوع میباشد و شیطان از راست و چپ و پشت سر و مقابل متوجه انسان میشه. استناد این روایت همه آیه است که زیر صفحه اومده است. این آیه را من میخونم، ذهن عزیزان روش دقت داشته باشه. قرآن سخن شیطان را، خداوند میگه شیطان اینجوری امیدوار بود که بتونه برنامه‌اش را اجرا کنه. گفت چی؟ ثم لآتینهم من بین ایدیهم، ای خدا من حتما بنده ها ده نمیذارم شاکر بشه. آخر آیه رو ببینید، ولا تجد و اکثر هم شاکر. شاکر یعنی چه؟ نمیذارم تو رو ببینم. شاشکر یعنی در نعمت منعما دیدم، نمیذارم تو رو ببینم. وصلت چی داشتون میکنم؟ یکی چی؟ من بین ایدیه. جلو یعنی چی؟ آمال و آرزو. و اینا رو میگن جلو، آمال و آرزو، اینا رو جلو میگه. با همین ها مشغولشون میکنم. و من خلفه چی؟ بچه آدم پشت سر آدم است دیگه. اگر تفسیر المیزان اینجا را استفاده کردم، میگه من با بچه هاشون که پشت سرش نیست مشغولشون میکنم. و ان ایمانه یعنی چی؟ یعنی ایمان. و ان شمائله یعنی هر دو، یعنی از طرف راست و چپ مشغولشون میکنم. چپ رو فرمودن که همون جنبه شؤومت انسان، هستی های انسان به فحشاشو میندازن. راست جنبه های خوب دروغ. خوب دقت کنین چطوری آدم از طرف راست منفی میکنن، بدبخت میکنن. یک مکتب صوفی بازی در میارن لطیف و یمین گونه است، ولی یمین نیست. عقاید باطل، عقاید توحیدی باطل، از میخوام توحیدی دینی، ظاهرا دینی باطل. خلاصه حضرت علامه استفاده خوبی کردن، میفرمان که همین دنیا هم شیطان از اطراف شخصیت ما، آخه جلوی ما، نه جلوی صورت ما، جلوی شخصیت ما آرزوها، حادثه های ناگوار میاره، نمیذاره سیر کنی. طرف راستمونه یه جور خرابش میکنه، طرف چپمونه یه جور، پشتمونه یه جور شیطانیش میکنه. وقت سطرهای آخر همین پاورقی اینجوری عرض کردم، عباداتی که طبق حدیث فوق در برزخ شش جهت انسان را احاطه می کند، مانع تأثیر حیله های شیطان می گردد. بناشد همین دنیا اون دنیا ظاهر بشه، به طوری که نماز جهت آرزوهای انسان را تغییر می دهد تا منجر به آرزوهای نگردد که شیطان بتواند از اون نفوذ کند. حالا چه نمازش چه باقی عقایدش، حالا مثال نمی خواد روش بمونی. این که در هر صورت این زکات و روزه و حج اینا اونجا همون خطرات شیطانی که از طرف راست و چپ بخواستن به ما حمله کنن دفع میکنن. برگردیم به مد و عقاید حق و اخلاق فاضل و اعمال صالح انسان را در دنیا از این اقواعات شیطانی حفظ میکنن. و همین وضع درونی ما بعد از مرگ به صورت دیگری متمثل می‌گردد و عبادات انسان به صورت‌های زیبا اطراف انسان را گرفته و مانع راه یافتن آتش‌ها و ظلمت‌ها و فشارهای هولناک می‌شود. اینجا من خیلی تأکید دارم، بلکه عموم این روایات این نوع نگاه ها می‌خوان به ما بدن که ما بتونیم، حالا که می‌دونیم قیامت باطن این دنیاست، پس اگه ما بتونیم باطن رو ببینیم میتونیم این ظاهر رو درست تفسیر کنیم. یه نکته. نکته دوم هم همون که تأکید شد، حالا شما حساب کنید که آزاد شده باشین. یکی از دستوراتی که به ما میدن میگن مثلا این آیات رو اگه بخونین وسوسه شیطان ضعیف میشه. آیات 51 تا آخر 53 سوره اعراف ان ربکم الله الذی خلقکم، میفرماد که یه بار دو بار تمرین کن مزه بی شیطانی را بچش، که چطوری مثلا روح آدم یه وسوسه شیطانی، این دوباره شیطان از یه طریق دیگه بیاد نقشه میکشه و اینا، نمیخوام حالا بگم این ادامه داره، ولی یه گزه که خیلی خوب است تجربه کنین شرایط بی شیطانی است. یکی از جایی که آدم به لطف الهی شرایط ضعف شیطان رو میتونه تجربه کنه علاوه بر اول ماه رمضان، در محضر حرم اولیاء معصومین است. آدمش اونجا میبینه اصلا نگاه ها، آرزوها، جهتگیری ها، اگه آدم یه خورده بتونه همسنخشون بشه، یعنی همطور که گفتیم عبادات رو بخوب بکنه برای دفع به سیره اونا، بعد شما میبینید که مزه بی شیطان. حالا شما حساب کنید فضای مزه بی شیطانی چقدر زمینه تجلیات انوار الهی میشه. این حج که یه حج نیست، شما اونایی که حج رفتن میدونن چقدر مزه میده. حالا شما حساب کنید این حجی که اینقدر مزه میده با اون حجی که اگر عالی ترین حج بود چقدر فرق میکنه آخرش. مثلا ما قصه میخوریم که چرا تو مشعر درست مثلا اعمال انجام نشد، تو منا انجام، یعنی معلومه است خیلی بیش از اینا میشه باشه. حالا فرض بگیرید بهترین حج ممکنه را انجام داده باشیم، حالا در نظر بگیرید تو قیامت این بهترین حج ممکنه با این همه نورانیت همواره ما درش قرار داریم، دلش آدم نمیاد که ول کنه این قیامت ها. یعنی اینا خبر از این قصه ها داره میده. دوباره نمازش هم همینطور. یکی از این دوستان عزیز من میفرمودن که من سالها بود دلم میخواست که ببینم این نماز جاش کجاست تو زندگی، تا یک شب رجبی، ماه رجبی که در حالت روزم بودن در طول روزاش، فرمودن که نور علامه آیت الله شاه‌آبادی برم ظاهر شد و به نماز اون دو رکعت نماز خوندم. حالا اینا قصه خودشه داره. بعد میفرمودن که تمام هستی برام روشن شد، که یعنی چه؟ راست خودشان نراست معراج رسول خدا. شو میفرماد من اصلا فهمیدم که نماز جاش در کل هستی کجاست، چیزی برام روشن شد. البته طمع خوابم که بعدیشون هم گفت خوشحال شدم که عجب دیگه همیشه اینجوری نماز میخونم دیگه. خب اینجوری که نمیشه که، اگه اینجوری میشد که همه میرفتن یه شبه معراج. اما این عرضم اینجاست که حالا حساب کن اونجا خدا میدوند یه همچین نمازی تمام نمازها میشه. اینه شد دقت کنین، اینه شد از روز تال من نمیگفتم که تمام انوار الهیه که از این نماز یه لحظه این دنیا برای طرف پیش اومد، تمام ابدیتش اینجوری میشه. چی میشه؟ همونه که حضرت گفت ما خطر فی قلب بشر. خب چنانچه نماز مانع راه پیکدا کردن عذابهای متوجه جانب راست می شود و زکات و انفاق مالی با صورت مثالی خود مانع اون چیزه می شود. بیام اینجا تا آنجا که پذیرفتن ولایت اهل بیت علیهم السلام با صورت مثالی خود بالای سر انسان قرار گرفته و موجودیت و حیات صورت‌های مثالی عبادت را تضمین می‌کنه. خودتونم می‌دونید که یکی از سایی که عزیزان کلا سر خودشون نگذارن تا حل نشه تقریبا نمیشه گفت وارد دینداری میشیم. اون ببینید دین مجسم میتونه معنی دار کنه نماز و رکوع و سجود و صبر بر نماز رو. یکی از کارهایی که باید بکنیم نظرمون آروم آروم آماده کنیم که بر جمال اسلام مجسم بیفته نظر قلبی. میدونید که شما در عهد الست با ولایت امیرالمومنین تعهد بستید، پس این نیست که یه سه جدیدی که نیست که در قلبتون هست، هیچ هم احتیاج نیست که شیعه باشید. شیعه هم که نباشین این را ما میتونیم اثبات کنیم. یعنی همین که شما فطرتتون عین توحید است، فطرت هم یک واقعیتی است، یک حقیقت است در نفس انسان. خب حالا تجسم بیرونیش یعنی انسانی که تعین توحید است، یعنی قصه جان ما، ای جان جان جانم تو جان جان جانی. خب یعنی همین دیگه، یعنی تجسم عینی جان ما. خب بنابراین انسان همه ی حیاتش با این تعین خارجیه ی عبادت معنا پیدا می‌کنه، عبادتی که در جامعیت وجود مقدس امیرالمومنین پیدا شده است عبادت حقیقی ماست. این از یه زاویه واقعا چون وقتمون گذشته است روش نمیمونیم. دقیقا من متن بخونم. چون با پذیرفتن ولایت امام معصوم، دقت کنید، در واقع انسان جهت کلی خود را به سوی کمال واقعی شکل میدهد. وگرنه نه. یعنی به نظر شما اهل سنت نماز که میخونند به کجا نظر دارن؟ شاید بگون به وجود مقدس پیامبر، دروغ هم نمیگن. اما پیامبر در لفافه شریعت مبهمند، در ظهور ولایت پیامبر هم نبی است هم ولی. همیشه بگید آنی که میگون پیامبر، یاد چی میافتیم؟ یاد شریعت میافتیم. درست پیامبر تعین و تجسم دینند، ولی در لفافه شریعت در ابهامند، در سایه. حتما شنیدین اون روایت مشهوری که میفرماد نبی و ولی در صحنه‌ن که کی به صحنه بیاد؟ فاطمه زهرا. چرا؟ چون در فاطمه زهرا حتی حضرت دیگه در لفافه ولایت هم نیست، فقط در ظهور عبودیت است. مقصد خلقت هم چیه؟ عبودیت. پس اگه فاطمه تو نبودی، نه نبی بود نه ولی بود. یعنی همه نبی و ولی برای چی هستند؟ ظهور عبودیت. مگه پیامبر عبد محض نیستن؟ چرا هستن، اما در لفافه نبوت پیدا نیستن. امیرالمومنین خیلی راحت تر میشه جنبه ولایت خدا را درشون دید، که بحث ولایت یعنی این که خداوند اعمال ایشون را تحت قبضه ولایت خودش گرفته است. بعد میبینیم که اینجا ما بحثمون اینجاست که چون یکی از شاخه های ولایت و ولایت، هر دوتاش، یعنی هم ولایت به معنای حاکمیت هم ولایت به معنای جلب نظرها در وجود مقدس اهل بیت هست، به همین معناست. می‌فرماد که کمال واقعی رو باید ببینیم و در آن صورت هست که بقیه اعمال میتوانند در جهت نزدیکی به آن کمک کنند. حالا این روش خودتون فکر کنید. بنده خودم موندم واقعا نمایشی که امیرالمومنین در عبادیات خودشون و در اعمال خودشون به بشر ارائه دادن، اگه این گمشید بشر چی جاش میذارید؟ امروز حالا شما یه مطالعه بکنید مشکل دارد. یعنی اینایی که نتونستن اهل البیت به عنوان امامهای معصوم در منظرهای مختلف ببینند و افق خودشون قرار بدن، این نماز و حجشون به اون تجلی کامل نمیتونه ظاهر بشه، جاش باید بحث کنیم. ما تو بحث خوب به اهل البیت مختصری بحث کردیم. خدا انشاءالله به نور خودش ما رو توفیق بدهد که در عبادات خودمون به بهترین نحو و تمام ترین شکل موفق بگردیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.